این بار شما از سخن شمس الدین ذوق بیشتر خواهید یافتن، زیرا که بادبان کشتی وجود مرد اعتقاد است. چون بادبان باشد باد وی را به جای عظیم برد، و چون بادبان نباشد سخن باد باشد. خوش است عاشق و معشوق، میان ایشان بی تکلفی محض.
امید خدا برنامه امشب چهارشنبه شب رو در شبکه فرهنگ برنامه پنجره‌های رو به مهتاب شروع می‌کنیم و سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من حمید رضا هدایتی راد هستم و میهمان عزیز ما که با نفس نفس هم آمدن آقای دکتر حسن بلغاری هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر و شب همچنین تمامی شنوندگان محترم.
عجب باد و طوفانیه بیرون.
بله بله،
بادای پاییز.
این بالا که ما آمدیم خیلی خبری نبود، ولی من از منزل که آمدم بیرون، بله این بود. حداقل در حقیقت طلوعش شروع شده بود،
شروع بادای
پاییزی. بله دیگه،
پاییزی.
آغاز پاییزی دیگه.
بادای پاییزی هم قشنگه.
بله خب، به ویژه که آلودگی های تهران رو میبره و اون فضای خوب، بعد درخت ها رو اوریان میکنه و برگ های پاییز
اصلا رنگ آمیزی دیگه پیدا میکنه،
فوق العاده است. آره اتفاقا میدونید تو پاییز رنگ های زرد و قرمز اوج میگیرن و بعد هم نشینی اینها فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. یعنی پاییز زیبایی های خاص خودش رو داره و نه پاییز، هر فصلی، و این جزو قدرت های خلاق الهی است که به هر فصلی رنگی زده
و چقدر هم الهام بخش هستش.
بله.
من خود برای شاعران جدیدمون، شاعرانی که الان هستن، نمقداری فکر کنم اون طبیعت رو نمیبینن، اون رنگ آمیزی رو نمیبینن.
بله.
قدیم ترها، قدیمی ها حالا میدیدن.
بله.
پاییزو واقعا میدیدن. بله. ما خیلی کم میبینیم پاییزو.
بله. و میدونید دیدن طبیعت یه مهمیزیه بر روح شاعر، بر روح هنرمند، یعنی بر کسی که قوه خلاقی داره و این قوه خلاقی نیاز به بهانه ای داره برای جوشیدن. در مورد حالا شمس و مولانا میرسیم، یه جا مولانا بعد از این همه سرگشتگی و شوریدگی و در حقیقت شور و فغانی که نسبت به شمس داره، یه جا آخر سر بالاخره گریبان چاک میکنه و میگه خود این شمس هم بهانه است. با هنرمند، شاعر و خلاق نیاز به بهانه داره تا در حقیقت این خلاقیت جوشش کنه و شروع بکنه به باریدن معنا. و طبیعت وقتی سخت شد، وقتی سرد شد، وقتی در پس ماشین در پرده حجاب فرو رفت، طبیعتاً خدا نکنه، ولی گاهی چشمه خلاقیت ها به فقدان این بهانه ها متاسفانه خاموش میشه.
ما امشب ادامه صحبت درباره حضرت مولانا جلال الدین محمد مولوی عزیز رو خواهیم داشت. هفته گذشته، چهارشنبه شب هفته گذشته، آقای دکتر بلخاری بحثی رو شروع کردن، صحبتی رو شروع کردن، موضوع رو شروع کردن درباره حضرت مولانا، درباره زندگیشون صحبت کردن، در مورد نگاه خاص مولانا، نگاه فلسفی او و نگاه عرفانی او و تأثیر شمس الحق تبریزی در این شاعر بزرگ. امشب ما اون صحبت رو، اون بحث رو، اون موضوع رو که در مورد حضرت مولانا هست ادامه خواهیم داد. من در همین آغاز تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم: 220 485، 220 485، 220 588 20، 220 588 20، و 30558 هم شماره پیامک ما هستش. 30558 پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. شما از طریق ماهواره هم میتونید روی هاتبرد رادیوی ما رو تو بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا بکنید و از اون طریق هم میتونید بشنوید. خب ما شروع میکنیم. کجا بودیم ما؟
همون بسم الله الرحمن الرحیم، ما از قصه در حقیقت زندگی پرفتح و فتوح مولانا رسیدیم به طلوع شمس در حیات مولانا و بعد همین طلوع که مبنای مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یعنی رسیدیم به این نکته که این شمس بر سرزمین جان مولانا طلوع کرد و تقریبا تمامی ابعاد این وجود رو بارور کرد. برخی از استادان بارور کننده معنایان در جان قابل شاگردان و مریدان. اینجا هم مراد بزرگی بود، هم مرید و شاگرد بزرگ. آخه گاهی برخی مرادان هستند چراغ به دست میگیرند در شبها و به دنبال مرید میگردند، مرید پیدا نمی کنند. نه اینکه شهوت مرادی خودشون رو ارضا کنند العیاذ بالله، بلکه به این دلیل که این بار رو به امانت به یک امینی بسپرند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، که این امانت رو به او بسپرند و این در حقیقت حقیقت رو به او منتقل کنند تا او خود منتقل کننده. چون میدونید جناب هدایتی، حقیقت میماند و ماها میرویم، صاحبان حقیقت میروند، ولی حقیقت ابدالآباد جاریست و جریان داره. اینجا هم مرید بود، هم مراد. فلذا اونچه که باید واقع بشه شد، امانت به مولانا منتقل شد و مولانا امین بسیار خوب و بسیار خلاقی بود. شاید اگر این امانت به مولانا سپرده نمی‌شد توسط شمس، شاید که زیر خاک مدفون می‌شد. اما مولانا نه تنها این امانت رو گرفت، بلکه به شدت اون رو پروراند و بارور کرد و به جایی رساند که اون تشعشع مشعشع مثنوی و دیوان شمس تا به امروز نه در سرزمین ایران بلکه در اکناف جهان این نور همچنان مستدام هست. برحال ما رسیدیم به این قصه و قصه طلوع و من سر این معنا رو که نوع برخورد شمس با مولانا در حقیقت یک برخورد بسیار سهمگینی بود که این مولانای قونیه رو از خواب قفلت معلمی روزمره و سوادی که قیل و قال هست به قول خود شمس، این رو در حقیقت نجات بده و او رو در مسیر اصلی و صراط اصلی قرار بده. اون در حقیقت نهیب سهمگینی که شمس، اون تازیانه سلوکی که شمس بر پیکر روح مولانا نواخت، سبب بیداری و تنبه این شاگرد شد، این مرید شد. و بعد خدمتتون عرض بکنم حالا شکوفیدنها و طلوعیدنها آغاز شد. ما تو به اینجا گفتیم و حتی من ابیاتی که بعد از غیبت اول، چون میدونید به هر حال حسد حاسدان یا کودکواری و خام طبعی برخی شاگردان و مریدان و البته یک مقدار تندخویی شمس، اینو من چون هفته پیش نگفتم الان عرض کنم، تندخویی نه به معنای تند مزاجی، شاید نسبت به مثلا مواردی ما میگیم تندخویی، ولی شمس تقریبا هنگامی که باید فریادی بکشه میکشید و گاهی اگر نیاز بود سخن سختی بگه میگفت. شاید مولانا تو این عرصه ها غمزه عین میکرد، شاید خدمتون عرض میکنم نادیده میگرفت، اما شمس کسی بود که فریادها رو میزد. مجموعه حالا این قضایا، ولی بیشتر حسد حاسدان سبب شد که شمس غیبت کنه و غیبت اولش و میره دمشق که من اشعاری رو جلسه گذشته خواندم مبنی بر این که بسیار نامه میداد مولانا و حتی یک بار سلطان ولد پسر خودش رو فرستاد و البته به این ارسال او باز آمد، شمس باز آمد و با این باز آمدن خودش جان دوباره‌ای به تن فسرده مولانا داد و مجدد اون بخش سماع و ذوق و وجد و مکاشفه و معاینه، معاینه به معنای رؤیت و معنای دیدن شروع شد. بار دوم خب فضا متفاوت بود، حتی شمس می دانید که کیمیا خاتون رو می گیره، دختری از بیت مولانا که به ازدواج شمس در میاد، در حالی که خب البته شمس نزدیک به 60 سال سن داره و این دختر جوان هست و البته یک روایت حالا خام تاریخی بیانگر این هست که یکی از پسران مولانا علاءالدین به این دختر نظری داشته و مایل بوده که با او ازدواج بکنه، چون به هر حال این علاءالدین که در سال 660 میمیره و 8 سال بعد مولانا فوت میکنه، مولانا سر خاک این پسر حاضر نمیشه و حتی بعد از مدتی که سر قبر او میره یه جمله مینویسه به نقل از مناقب العارفین افلاکی که به نحوی بیانگر طلب بخشش برای این پسر هست و همین شاید مبنایی شده برای اینکه این پسر رو به نحوی عامل قتل و شهادت شمس بدونه. به هر حال شمس با کیمیا خاتون ازدواج میکنه و یک دورانی دارن و البته این دختر خیلی هم نمیمانه، این میمیره. یعنی یک روز مولانا، یک روز شمس برمیگرده منزل، میبینه ایشون نیست، بعد خیلی ناراحت میشه، خیلی زیاد و اظهار دلتنگی میکنه. حال دختر به سن جوانی رفته بوده به تفرجی با زنان دیگر قونیه، وقتی برمیگرده عتابی داره این شمس بر کیمیا خاتون و گویند که این عتاب سبب بیماری این دختر شد و بعد از 3 روز جان داد. این رو عرض میکنم تا بگویم که یکی از دلایلی که شمس مجدد غیبت کرد و این غیبت دیگه هرگز بازگشتی نداشت، یکی از علتاش این بود که معشوق رو از دست داده بود، چون پیر مرادی مثل شمس عاشقی رو و رسم و رسوم عاشقی رو بلده و طبیعتاً وقتی در این عرصه اون هم در اون سن عشق رو به این معنا تجربه بکنه، فقدان این عشق میتونه جگرش رو پاره بکنه و شرر بزنه بر تمامی سرتاپای وجودش. به هر حال یکی از عواملی که گفته میشه ایشون در یک غیبت ابدی فرو رفت این بود. تو این مدتی که خب مجدد شمس برگشته، مولانا استفاده بسیار میبره، گاهی رمز و رموز و اسرار رو از شمس میپرسه و شمس هم نشون داده در موارد مختلف که عالم به این اسرار هست، لکن نه مثل خدمت رو عرض کنم جنید و شبلی و اینها خیلی متشرعه و نه در این حال مثل بایزید و مثل خدمتون عرض بکنم عین القضات و مثل منصور حلاج خیلی شطحگوه و انالحق و اینا اتفاقا باش مشکل داره، با این چیزا مشکل داره، ولی در این حال مشرف بر اسرار، مشرق بر رموز و بسیار مولانا رو در این قلم رو سیراب میکنه. منتها تو این عرصه کار مولانا صرفا بهره بردنه. میدونید مثنوی هنوز خیلی مونده تا شروع بکنه مولانا به سرایش مثنوی. واقعا یه زمانه مونده که حالا عرض میکنم چقدر بعد از این جریان این مسئله شروع میشه. مولانا همچون تشنه ایست که به یک دریا رسیده و نمیخواد وقت خودش رو با گویش های مثلا بسیار تلف بکنه. این در حقیقت باید تشنگی خودش رو فرو بنشونه. هرچی هم جلو میره عجیبه، تشنه تر میشه. یعنی به جن که سیراب بشه تشنه تر میشه و این جزء رمز و رموز استاده. یعنی استاد وقتی که این امین رو بر اون حقیقت واقعا صاحب صلاحیت میبینه و میدونه، سعی میکنه که اون لذت ادراک رو و لذت پیجویی رو و لذت خدمتون عرض بکنم یافتن رو بده. ببینید یه نکته بسیار کلیدی رو خدمتون عرض بکنم. حقیقت یک معناییست که در عالم جریان داره و این جریان در حقیقت هر روز بالنده میشه و شاید یکی از معانی اصلی کل یوم هو فی شأن همین باشه که هر لحظه پرده ای میره کنار، هر روزی پرده ای میره کنار و این چهره درخشان حقیقت روشن‌تر میشه. پس به تلألؤ و جریان درخشندگی حقیقت، صاحبان حقیقت و حاملان حقیقت هم باید روز به روز نو بشند. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. باید این شعر مولاناست، باید به دنبال تازگی باشم، به در حقیقت خودشکافی و درخشندگی حقیقت، صاحب حقیقت باید درخشنده بشه تو این مسیر. به همین دلیل در این طریق استادان به شاگردان و مریدان سیرابی رو نمی آموختن که پایان اینه، غایت اینه، تا اینجا که رسیدی تمام شد. اینها رو به گونه‌ای تربیت می‌کردن که مسلح بشن به روزهای آینده که درخشندگی‌های بیشتری از طبیعت وجود، از حقیقت وجود داره و باید تحمل ادراک اون رو و بعد دریافتش رو و رساندن به صاحب حقان بعدی رو داشته باشم. این نکته خیلی دقیق و مهم است. به همین دلیلم هست که استاد خوب به شاگرد ابزار ادراک رو میده، نه خود درک رو. در به زبان ساده تر، خیلی ساده برای شنوندگان عزیزم عرض بکنم، همون قصه مشهوره که به کسی ماهی میدهید که گلیم زندگی خود از آب بیرون کشد و به کسی ماهیگیری یاد میدید. استاد خوب ماهیگیری یاد میده، ماهی نمیده. چرا؟ چون گذر زمان است و تلألؤ بیشتر طبیعت و این جان باید ابزار دریافت طبیعت رو. ببینید حقیقت تا زمان شمسی درخشندگی داره، 40 سال بعد از شمس هم، 20 سال بعد از شمس هم یه درخشندگی. شما باید به گونه عمل بکنید که این مرید و این حامل حقیقت بتونه متناسب با گذشت زمان و درخشندگی بیشتر حقیقت اون جنم دریافت رو داشته باشه، اون ظرفیت و ظرف دریافت رو داشته باشه. و شمس تو این مدت، تو این حضور دوم، داره با مولانا این کار رو میکنه. یعنی داره این جان رو ورز میده، داره این جان رو آماده میکنه، داره این جان رو مهارت میآموزه که اگر پسورد و پرده ها بیشتر کنار رفت، این قالب تهی نکنه، این منحرف نشه. ببینید استاد در حقیقت مکلف به حفظ این شاگرد و مرید تو طریقته، فلذا باید ابزار حفظ و سلامت و حضور در این طریقت رو بهش بده. این خدمتون عرض بکنم، شمس ادراک میکنه که 20 سال دیگه این جان مولانا به عشق چنان شرح میشه و چنان این جان آتش میگیره بنابر رؤیت حقایق که باید ظرفیت ادراک اینا رو داشته باشه. من اینو از کجا میفهمم؟ از مثنوی. ببینید دیوان شمس مال هنگامیست که مولانا چشمش رو به کل عالم بسته، فقط شمس رو میبینه و دیوان شمس بیان شرحه عاشقی مولاناست نسبت به شمس. و میبینید ما بهش میگیم دیوان شمس، میگیم دیوان کبیر. تو دیوان شمس مولانا حاضره با شمس و یک عاشقی داره ارادت معشوقی خودش رو به حضرت معشوق عطا میکنه، ولی در مثنوی مولانا دیگه از اون شر و شور عاشقی آمده پایین. در این حال جان هم پاک شده و عرصه ظهور معنا در قلبی است که شمس این رو منور کرده و روشن کرده و مثل آینه صیقل زده. شما وقتی مثنوی رو میخونید با حقایق بسیار روبرو میشید. جان مولانا آمادگی دریافت این حقایق رو داشته و این مال این دوره دومی است که شمس داره مولانا رو تربیت میکنه. به هر حال دوره خیلی خاصی است، خیلی هم نیست، به 2 سال هم حتی نمیرسه این حضور دوم. حسد حاسدا جناب هدایتی باز بر میگرده، یعنی اون خام طبعی، اون کودکواری، و خدا نکنه حسد در جان کسی لانه کنه تا نسوزون اون شخص رو دست بردار نیست، مگر اینکه خدا کمکش بکنه و مگر اینکه یک جای کار خیلی کرده باشه خدا دستش رو بگیره.
خداوند هم میگه در قرآن.
بله، یعنی میدونید چیزیست که اصلا مثلا ابلیس سر حسد میگن دیگه، خلق تنی من نار انا خیرون من، من بهتر از اویم، خلق تنی من نار، مرا از آتش خلق کردی که چون می افروزی میل صعود دارد، آتش میل بلندی دارد، میل بالایی دارد، و جنس من از آتش است، پس من بلندم، من بالایم، من بالا بلندم، من بلند بالایم، و خلقته من تین، و او را از خاک خلق کردی که چون دست گیری میل فرود دارد، نه فراز، میل سقوط دارد، میل هبوط دارد، او میل پستی می کند، من میل بلندی می کند میکنم، و تو مرا امر میکنی من بلند که بر این کوتاه سجده کنم. حسد، ببینید خدمتتون عرض کنم، حسد شروع شد، این هیمه آتشش آغاز شد و در حقیقت هر لحظه هم گر میگرفت، هر لحظه این آتشش بیشتر میشد و شمس و مولانا این وسط داشتن میسوختن. برخی میگویند، درست هم میگویند در این بود که شمس اینجا خودش رو میان این آتش فکن تا مولانایش نسوزه. آره، تا عاشقش. آره آره، میدونید چون تو این قلمرو شمس یه پاکبازی بود که به هیچ چیز اعتنایی نداشت، ولی مولانا آغاز شکفتنش بود. یه باغبان پیر بقای خودش رو به فنای نهال نورسته چیز نمی کنه، یعنی این کار رو نمی کنه که من بمانم و این نهال، اگر باغبان باغبان باشد فنای خود را می خواهد، خود فانی شود تا آن نهال نورسته باقی بماند و باقی شود. شمس دید به اونجایی که می خواد رسیده، شمس دید به اون حقایقی که میخواد رسیده، و مهمتر از همه بار رو بر یک امین، امانت رو به یک امین تحویل داده. این امینه که حالا باید بماند، این عاشقه که باید بماند، و این خودشو در آتش فکن. حتی یکی از حالا توی رساله سپهسالاره، احمد سپهسالاره یا افلاکی، یک شب میگن مولانا با شمس نشسته بودند، خلوت کرده بودند. از این خلوت ها بسیار داشتن مولانا داشتن. بعد ناگهان از روزنه یا پنجره این اتاق شمس رو صدا میزنند. شمس تأمل میکنه، بعد میگه مولانایم، عزیزکم، مرا به سرخی شهادت میخوانند، دارن دعوت میکنن من رو به سوی مرگ، به سوی فنا، که البته میگن مولانا اینجور گفت و له الامر، امر با خداست، که بعیده، یعنی به صراح شمس بگه منو به مرگ میخوانند و مولانا بنشینه و بعد شمس بیرون بیاد و بعد رهزنان شب ناجوان مردان با خنجر او رو تکه تکه کنن. بعید هست، ولی به هر حال یکی از روایت ها اینه، دال بر این که شمس خودشو بر این آتش بکند تا مولانایش بماند، خود را سوزاند تا این نهال نورسته به بقای باقی حامل اون امانت حقه باشد، تا بتواند در مثنویش و در فیه ما فیهش و در مجالس سبعش و در مقالاتش آن را باستاد. Thank you. ببینید قالب همین جسم و تن هست و همین در حقیقت روزمرگی های بسیاری که ما داریم، یعنی یک جا معنای قالب همین تن ماست، یک جا روزمرگی ها. این که 770 میگه یعنی ما فقط این قالب رو نداریم، وقتی به بسیاری از مسائل مادی خو میکنیم در حقیقت یک قالبی به قالب هامون اضافه میکنیم. مولانا میگه که من بارها این قالب‌ها رو در متنش بودم اما اسیرش نشدم. قالب باید اجازه نده که این گل در حقیقت نشکفه یا نابود بشه. قالب باید در حقیقت فضایی باشه برای ظهور گل. لکن بسیاری از انسان‌ها قالبشون بر گل وجودشون غلبه میکنه و این گل زیر خاک قالب خفه میشه و گم میشه. اما مولانا میگه هیچگاه قالب بر من مسلط نشد، حاکم نشد. هیچگاه چون تن ما از خاک دیگه، هیچگاه همون جوری که گفتم تو بحث بعدی خلقت و من تین یا من تراب، خدمتون عرض بکنم که در قلمرو مولانا این قالب خاکی هیچگاه عاملی برای پوشش و حجاب اون گل روح نشد.
سلام دوستان، من بسیار بسیار خوشحالم که برنامه روح نوازتان را میشنوم. اتفاقا امروز بعد از دو هفته توانستم یکی از کتاب‌های آقای دکتر بلخاری عزیز را پیدا کنم و داشتم میخواندمش. دوستان من بسیار بسیار خوشحال میشوم اگر راهنمایی بفرمایید چطور میتوانم دیگر آثار آقای دکتر بلخاری را پیدا کنم.
خب اینو بگذارید آخر جمعه من تو یاد داشت میدی یادمون نره که
آقا بعد این پیامک ها که خیلی زیاد هستش وقتی میره گم میشه. پس شما منم یادم هستش.
آره آفرین.
آره کتابتون رو معرفی. خب میفرمودید.
چون
نمیخوام دور شیم.
آره ببینید و این فضا به گونه ایست که مولانا عجیب داره میگیره و فوق‌العاده این روح داره فروزانتر میشه، این مشعله شعله‌هاش داره فروزانتر میشه. اون وقت این فروزانی تو اشعار دیوان شمس، تو ابیات دیوان شمس ظهور داره. من جمله اون چیزی که الان عرض میکنم و میخونم براتون به نحوی شرح حال مولاناییست که در حضور حضرت دوم شمس داره بهره‌های بسیار میبره و این بهره از لابلای این کلمات و این ابیات داره چکه چکه خودشو نشون میده و میتراوه. تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم، عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جامه کنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. ببینید داره بازگو میکنه که این روح دائم داره لبریز میشه، دائم داره از معنا سرشار میشه. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جامعه. کار استاد ابتدا عریان کردن روحه، بعد از عریان کردن لباس حقیقت پوشاندنه. قلب اگر زنگار باشد حقیقت را زخمی می کند. این اوریان کندم هر صبح دمی در حقیقت پاکی روح مولانا. یعنی استاد ابتدا این زمین رو شخ میزنه، از علفهای هرز میپیرایه، بعد اون چر که باید در دل و جان این زمین بکاره قرار میده. اوریان کندم هر صبح دمی گوید که بیا من جامه کنم، با زبان با ندای افسانه استاد ناظری، شهرام ناظری، خیلی زیباست. این رو خوندن در خانه جهت مهلت ندهد او بس نکند. ببینید دائم این شاگرد، این استاد داره این شاگرد رو نوازش میده به نوازش های معنوی و معنایی و روحانی. او بس نکند پس من چه کنم، از ساغر او گیج است سرم، از دیدن او جان است تنم. این معرکه، این میدونید اصلا من نمیدونم چه معنایی براش بگم، یعنی به جایی میرسه که تمامی تن من میشه جان، دیگه قالبی وجود نداره. نه تنها گوش من میل شنودن دارد و چشم من میل زیارت او، تمامی اندام من، تمامی تن من یک جا جان هست برای شنیدن. از ساغر او گیج است سرم، از دیدن او جان است تنم، تنگ است بر او هر هفت فلک چون می رود او در پیروهنم. یعنی حقیقت اینقدر بالاست که از کلام این استاد که من وقتی باهاش آشنا میشم میبینم که هفت فلک برای ادراک و گنجایش این حقیقت باز کمه. تنگ است بر او هر هفت فلک چون می رود او در پیروهنم، از شیره او من شیر دلم، در عربده از شیرین سخنم. می گفت که دو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم، من چنگ توام بر هر رگ من، تو زخم زنی من تن تننم، حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چه کنم. ببینید این دقیقا نشون میده که شمس داره با مولانا چه میکنه و این مولانا چگونه به حقیقت داره این معانی رو میگیره. از این گونه معانی بسیاره، شاید شما دیوان شمس رو باید کامل بخونید، این همه ابیات رو، تا این شوریدگی خودشو نشون بده. ولی من این رو انتخاب کردم چون فوق‌العاده بلنده. و ای کاش مثلا من دو روز پیش به شما زنگ زده بودم میگفتم آقا من این رو مثلا میخوام بخونم، شما به جای موسیقی مثلا یک اون آهنگ آقای ناظری رو، حالا نه حالا ممکنه تهیه کننده محترم تو آخر برنامه پیدا کنه، ولی این فوق‌العاده است. چون میدونید من ای کاش فرصت بود و میتونستم اصلا یک برنامه رو فقط به شرح این هفش بیتی که خوندم اختصاص میدادم که چه خبر این هفت فلک چیان، این چون میرود او در پیروهنم، و یک ساغر چگونه انسان رو گیج میکنه، این گیجی از چه نوعیه.
میدونی شما چه بلایی دارین سر ما میارین؟ من حالان الان فهمیدم.
بله.
شما دارید مولانا رو به ما از نگاه شمس معرفی بله. میکنید.
بله. و از این زاویه مولانا خیلی شفاف.
آره من الان فهمیدم. چقدر قشنگه. همیشه آدم رو از همون حالا من میخوام مثلا اثر شمس، ما فقط شمس رو بشناسیم.
بله.
حالا ما قرار بود در مورد مولانا، ما خب همه میگن خب مثلا شمس این بود. شما میگنم شمس رو میگه اینو میگه در مولانا. اینقدر تازه نگرش میداره.
آره من مرادم و مولانا مراد مراد. من یه مطلب کوتاهی کرده بخشی از یکی از کتابام بود. هفته پیش توی یکی از روزنامه ها زدم. عنوانش رو این قرار دادم. من مرادم و مولانا مراد مراد. اینو مقالات تو مقالات شمس هست. به هر حال میدونی جوادتی این جان ورز پیدا کرد. این روح واقعا آغشته شد. به اون چه که به حقیقت معانی، به تلالو معانی، به اون چه که باید رسید میرسید رسید. اما خب به هر حال طبق نکته‌ای که گفتم شمس دیگه حس کرد بیشتر دیگه نمیتونه بمونه، چون موندنش سبب میشه که مولانایش رو بیازارن. و از یک طرف میدونید عاشق رو هرچی بیشتر آتش بزنی بهتره، تا به شراب وصل مستش کنی یا از خود بی خودش کنی.
بابا بود این شعر رو میگفت وقتی رفت
آتیش گره آره سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم باز در، چون من رساله نائیهشو براتون میخونم 18 بیتی که حالا داستان سرایشه، فقط نگرانم امشب تمام نشه. نمیشه ایشان امشب قصه مولانا تمام.
آقای بلوتینو بسید که آقا هفته دیگه حضرت حافظ هست.
من خدمتون عرض بکنم که به هر حال شمس در پس پرده غیبت ابدی واقعا فرو رفت. سال 645 هنگامی که مولانا 41 سالشه و در حقیقت اون چرا که باید بگیره رو عرض کردم گرفته، ولی این بدان معنا نیست که با این غیبت دوم مولانا دست از جستجو ورداره و نام نفرسه و دمشق نره و حتی سراغ مولانا رو از دیار تبریز نگیره. اینجوری نیست.
دیدار شمس رو،
دیدار شمس رو، آفرین. یعنی هرچی براش خبر می آوردن که شمس نه این که مثل بار اول به غیبت در دمشق رفته، نه شمس از عالم مفارقت گزیده، از دار دنیا رفته. اما مولانا هرگز باور نمی کرد و حتی تو مناقب العارفین افلاکی روایت اندک شیرینی هست مبنی بر این که شخصی آمد پلو مولانا همین بار دوم در غیبت دوم، گفت من شمس رو دیدم و خبر دارم ازش. مولانا میگن هر چه داشت در دم به او بخشید. گفتن مولانا این دروغ میگوید و تو احتمالا میدانی که این دروغ میگوید، ولی با این وجود اینقدر او را صله بخشیدی. گفت میدانستم که دروغ میگوید، بابت دروغش اینها را زدن. اگر راست میگفت که جان برای اون فشار نه. ببینید بار دوم اون وقت جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو ز این غربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. بازا که در آن مجلس قدر تو نداند کس، فکر میکرد رفتش دمشق و اونجا میدونید شما کافیه تو جای بیفتی که مخاطب نداشته باشی، شاگرد نه. اون مظلومیتی که علی کشی که در کوفه سلا زد بر منبر بر فراز منبر کوفه، که سلونی قبلا تفقدونی و جاهلی برخاست و گفت اگر تو عالمی بگو موی سر من چند است. مظلومیت از این با... ببینید اونشم یا تو هست یه شب در تو حضرت بحث کردیم تو ماه رمضان، گفتم اینجوریه که حضرت میره سراغ چاه ها همدم نداره و اینجام ظاهرا میان شاگردانی که هر کس راه خودشه دنبال نام و این لقب گرفتن و اون لقب گرفتن و این نمیدونم مقام روحانی یافتن و این منصب روحانی یافتن، او بیایید و ببینید
خوب شاگردی کرده،
این خوب شاگردی کرده و میدونه جاهای دیگه بره این قدرشو نمیشناسن. بازا که در آن مجلس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین تو گوهر این کانی. ای از دل و جان رسته، دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازانی. باز اون پرنده بزرگ دفع شکاری.